سخنرانی استاد هورایی با موضوع حیا در خلوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما ورد ما امد ین وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یصدره رعا و ابونا شیخون کبیر. خیلی بحث قشنگی امشب. امشب که از امشب تا سه شب خیلی مهمه. انشالله حواسا بیشتر جمع باشه. ما یک آیه رو روش حدود سه یا چهار شب باقی میمونیم و بهره‌مند میشیم از درس قرآن. داستان حضرت موسی به اینجا رسید که موسی به خاطر اینکه براش توطئه کرده بودند و لو رفته بود قضیه، اومده بودن که برن بکشنش. یه نفر اومد سریع خبر داد موسی فرار کن که دارن میان. حضرت موسی علیه السلام هم دیدن وظیفه و تکلیف الان اینه که جانشون رو نجات بدن، از این شهر برن بیرون. در تاریخ اومده 8 روز رفت، چون دیگه قضیه هم خیلی جدی بود، اینطور نبود که حالا یه نفر دنبال من ممکن برای بگیره. 8 روز حرکت کرد، حالا یه بخشم استراحت میکرد، ولی تا اونجایی که میشد حرکت که تا میشه دورتر بشه و از چشم فرعونیان و قبطیان دیگه دور بیفته. رفت. بعد از 8 روزی دید یه چاه آبی از اون دور پیداست، چند نفری هم دورش هست. گفت خب خوبه، میرم کنار اون چای آب و یه جای احتمالاً سایه‌ای باشه، خستگی در کنم، یه آبی بخورم و بعد ادامه بدم حرکتمو. حالا کجا میره خب معلوم نیست که، فقط داره میره که جلوی چشم اینا نباشد. وقتی اونجا رسیدید یه چای آبیه، چند تا چوپان و شبان همچون گردن کلفتم دور این چاهن دارن آب میارن. خیلی هم ظاهرن در تاریخ آمده که این سطل بزرگ بوده، این دلوه بزرگ بوده و سختم یه نفر میتونست بکشه اینو بالا و حتی اقل دو نفر گاهی اوقات با همدیگه تلاش میکردن اینو آرام آرام بالا میآوردن. دیدی چند تا شبان چوپان قوی هیکل دور این چاهند و دارن آب برمیدارن. یه ذره اونورتر دید دو تا خانوم هم منتظر وایستادند. ولم ما ورد ما مدین، مدین این شهریه که کنارش این چاهه بود. وجد علیه امتا من الناس یسقون، دیدش که یه دهی دارن آب میکشن بالا. و وجد من دونهم امرأتین تزودان، دید دو نفرم خانوم وایستدن اون گوشه دارن این منتظرن دیگه، به هر حال این گوسفندا هم جلوشون رو منتظرن که نوبتشون بشه اینا آب بردارند. چند تا نکته. چهار تا نکته بسیار مهم تو این آیه هست. یکیشو احتمالا نمیشه بگیم، هر شب یکیشو بتونیم بگیم و یه بخشش البته بگیم خوب کار کردیم. آقا موسی الان که اومد بیرون 8 روز از شهر و دیارش خارج شده، الان دیگه اینجایی که اومده هیچکی نمیشناستش، نه فامیل داره نه همسایه داره نه دوست داره نه رفیق داره نه آشنا داره. اون چوپانا هم حواسشون به کار خودشون، هیچکی هم حواسش به این دوتا دختر نیست. این دخترها کیان حالا؟ خب شما میدانید دختران شعیبند. شعیب پیامبریه برای این قوم اینجا که الان بسیار پیره و چشماش هم نابینا شد، نمیبینه. خب موسی که نمیدونه، فقط میبینه دوتا دختر اینجا وایستادن. اون چوپانا هم حواسشون سرگرم به کار خودشونه و مشغول به آب کشیدن از چاهند. الان اگر موسی میخواست گناهی کند، الان اگر میخواست بره با اون خانما چیزی بگه، اگر میخواست زمینه گناه فراهم کند، کسی متوجه میشد؟ آشنایی میدید؟ کسی متوجه میشد؟ این خیلی مهمه که ما تو خلوت هامون چجوری هستیم، اونجا که آشنا نداریم. چون اینجا که من از در دارم میرم بیرون، چون همه شما هم منو به این شکل اینجا دیدید و اگر زمینه پیش بیاد مثلا زمینه گناهی، من میگم پناه بر خدا، هیچ چیزی هم به شماست که دارید منو میبینید، پناه بر خدا. این که هنر نیست. این که من تو محلمون گناه نمی کنم چون می ترسم همسایه ببینه آبروم بره، این که من تو جمع شما، این که من تو مشهد راه میرم گناه نمی کنم، به نامحرم نگاه نمی کنم، چه و چه و چه، این اصلا هنر نیست. چون چه بسا بیم این دارم که شما منو ببینید آبروم بره. کی معلوم میشه من و شما چقدر مصممیم در با خدا بودن؟ در خلوت هامون، اونجایی که هیچ کس خبر ندارد. شمایی که دانشجوی شهرستانی، شهرت مشهده اما قبول شدی در کجا؟ نمیدونم سبزواری، تهرانی، اصفهانی، شیرازی، اهوازی، کجا دیگه؟ تو اون شهری که رفتی نه آشنا داری، نه فامیل داری، نه همسایه داری، نه بیم این داری که کسی ببیندت. اونجا اگر تونستی خودتو نگه داری و حیا در خلوت داشتی، اون هنر است. بی خود موسی موسی نمی شود. فکر نکنی وقت پارتی بازی ها، چرا من موسی نشدم؟ واسه که میدونه خدا من چی کارم، جلو جلو میدونه من چه جوری امتحان میدم. زمینه خلوتی براش فراهم شده. خب یه جوانیه موسی، فکر نکنه 68 سالش ها، نه به نبوت فعلا رسیده، نه پیامبر شده، نه اینکه کسی یکی پیر از کار افتاده باشه مثل شعیب، نه نه نه، یه جوون قلچماغ سرحال روبرای تنومند رشیده، یه چیزی مثل من. حالا این جوون به این رشیدی که حالا شوخی بوده، حالا به موسی بلا تشبیه یه صلواتی بفرستید. یعنی حقیقتاً چیزی کم نداره که نخود گناه کنه، زمینه هم فراهمه. اینا قرار بود آب بدن به گوسفنداشون، آب بردارن چوپانا برن، بعد این دوتا دخترها بیان آب بردارن. یعنی زمینه هم بود که پس موسی بگه پس صداشو در نیارم، چون ازشون میپرسه جلوتر، من نمیخوام خیلی جلو برم، میگه اینجا چیکاره ای، چیکار مدید بکنید؟ میگه من آب برداریم، منتها اینا دارن آب برمیدارن، منتظریم اینا برن بعد ما آب برداریم. اگه شیطان رو بهش راه میداد موسی، میگم خیلی خوب، منم به هوای اینکه تو نوبت هم میرم سعی صفای میسم، وقتی اینا همه رفتن میگم حالا براتون آب بردارم، آب بردارم، شما زحمت نکشید. شیطانم خوب گول میزنه ها، من قصدم خیر، من نیتم نیت پاکی است. اگه نیتت پاک است، چرا در اون موقعی که جمعی بود براشون آب نکشیدی؟ موسی میتونست وایسه اینا برن بعد براشون آب برداره. به دو جهت این کارو نکرد اون زمان. یه جهتش این بود که اگر اون موقع بود خلوت بود، شیطان قسم خورده وقتی دو نامحرم با هم خلوتی میکنن من سومیم، این قسم شیطان است. دو نامحرم با هم یه خلوتی دارن، کسی خبردار نیست، یه گوشه یه خلوتی یه جایی، نفر سوم منه، شیطانم. این حیا در خلوت آقا خیلی مهمه. حالا خلوت‌های هر کی متفاوته. گاهی اوقات خلوت یه نفر خونه یه که هیچ کی نیست و گوشی تلفنی که هست. خلوت‌ها نمی‌دونید عجیب غریبی باشد. من الان تو خونم هیچ کی هم نیست، تلفن زنگ می‌زنه. یا خودم وسوسه میشم جای خاصی زنگ بزنم. این خلوت منه. اگر زنگ بزنم هیچ کی متوجه نمیشه. الان که هیچ کی نیست. هر کی به جایی رسیده در کمالات حیا در خلوت داشته. حالا من چند تا نمونه هم بعد عرض میکنم. هر کی، چون در جمع همه ما بالاخره کم و بیش از سر آبرومون این حیا در خلوت خیلی مهم است. یکی مغازش خلوتشه. آقا تو مغازه وایساده، لباس فروشی داره، منتظر یهو یه خانومی میاد تو، غیر از این مشتری مشتری دیگه تو مغازه نیست. خیلی هم الان زمان مشتری اومدن و رفتنی هم نیست، حالا اومده. اگر من الان یه ذره شوخی اضافه در کنم، دو تا خنده بیشتر کنم، یه ذره بیشتر حرف بزنم یا هر کار دیگه ای، هیچ احدی نمیفهمد. اونجا اگر گناه نکردم، اونجا اگر گفتم خدا میبیند، اونجا اگر دوربین بالا سرم دیدم، این مهم است. خلوت ها متفاوت است. خب اینجا همه منو میشناسید. من یه در روزی هم میرم تهران کلاس دارم مثلا، موقعی که کلاس همونه هست، اونجایی که ظاهرا دیگه الان کسی منو نمیشناسه، البته اونجا هم منو میشناسه، ولی منظور که اینجوری، اونجا اگر حیا در خلوت داشتم اون وقت مهم است. یکی ماشین براش حیا در خلوت هست، ظاهرا مسافر کشی میکنه خیلی آبرومند محترمانه، من تا این سوار شده این پیاده شده این سوار شده این پیاده شده، آها آخری که سوار شده اینو هیچ دیگه سوار نشده، شما کجا دیگه تشریف میبرید؟ مسیر بعدیتون کجاست؟ میخوام برسونم بهتون بیشتر. اینجا خودم میفهمم که اینجا زیادی دارم میگم یا نه. حیا در خلوت، هر کی به جای رسید در حیا در از حیا در خلوت بود. اینا قصه های تکراریه، اما تکرارش حقیقتا میتونه در انسان اثر بکنه. به خدا قسم داشتم میامدم هی اینقدر به خدا میگفتم، به خودم هم همجور، به خودم شما هم همجور، به خدا حرف میزنید دیگه مثل من، منم مثل شما میگم، گفتم خدا یک کاری کن حرفای امشب رو خود من خیلی اثر کند و من با این نیت اینجا میشینم. نگه فکر کنید من یه تورایی هستم که شما نیست، خدا نگرده، نه من هیچ. قصه تکراری بشنوید. آقا ابن سیرین چجوری ابن سیرین شد؟ از این تعبیر خوابایی که از ابن سیرین هست کتابهای صحیحی نیست، اما ابن سیرین فرد فوق العاده با کمالاتی بود که خدا خیلی بهش عنایت کرد. چی شد قصه ابن سیرین چی بود؟ حیا در خلوت، این بود که ابن سیرین و ابن سیرین کرد. قصه چی بود هورایی؟ خب میدانید شما، اونایی که نمیدانند بشنوند. ابن سیرین شاگرد یه خیاطی بود، شاگرد بود، یه استادی داشت خیاط بود، خودش هم یه وقتایی قیچی میزد این ور ور میبرد پارچه ها رو. یه خانمی اومد تو مغازه، به اوستا گفت سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من شوهرم تو خونه است، این منده خدا مریض سخت، نمیتونه بیاد اینجا لباسشو شما تنشو اندازه گیری کنید، اگه لطف کنید بیاد همین شاگردتون رو بفرستید تو خونه ما، این شوهر مریض ما همطور تو بستر بیماری اندازه هاشو بگیره که میخوایم واسه کت شلوار بدوزیم. بسیار خوب، خونتون کجاست؟ آدرس داد و خانم رفت. استاد به شاگردش گفت ابن سیرین هم حالا یک جوانی هست. به ابن سیرین گفت شاگرد من تو برو خونه فلانی اندازه های شوهر و بند خدا رو بگیر بیا. چشم استاد، متر و قلم و خودکار و چی و ورداشت رفت. رفت خونه بود تا در زد و یا ظاهرا با هم رفتن، اون منتظر وایساده بود با هم رفت، خلاصه تا اومد تو در از پشت قفل کرد خانومه. ابن سیرین گفت خب شوهرتون کجاست؟ گفت شوهر چیه؟ قصه قصه من و توه، من مدتی از اینجا عبور میکردم خیلی دلم هوای شما رو کرد، شیفته شما شدم، وسوسه شدم که یه جوری شما رو بیارم خونه بود چه بود چه. اونجا اگر ابن سیرین گناه میکرد هیچ قدی متوجه نمیشد، کی میفهمید؟ خود خانومم که با رضایت کامل تشریف بیارید منزل ما، تو رو خدا بیا تصمیم طرح و نقشه کشیده که ابن سیرین رو ببرد، اگر هم معطل کنه که بهانه دارد که من ببخشید سایزش طول کشید اندازه گیریش. یعنی اگر گناه میکرد ابن سیرین هیچ کس نمیفهمید، اما چی شد که ابن سیرین شد؟ چی شد که ما امروز داریم ذکر خیر اون رو میگیم؟ اونجا حیا در خلوت کرد، گفت نه، گفت من دامنم به گناه آلوده نمیشود، خدا میبیند. اون خانم اصرار کرد، گفت نه، اصرار کرد، دید هیچ راهی ندارد، هیچ راهی نداره، در بسته است و هیچ راهی نداره و علم هست که شیطان هم که خب حالا آرام آرام وسوسه میکنه دیگه، چون برای شیطان خیلی زود میگه خب چیکار کنیم دیگه، در قفله و نمیذاره دیگه، چیکار من خدای خواستم برم دیگه چیکار کنم، در بسته است. جان من اگر ابن سیرین میخواست توجیه کنه نمیتونست؟ میتونست دیگه. گفت پس ببین اجازه بده من برم یکم دست و رومو تو دستشویی بشورم تو این روشویی اینجا، بعد بیا. بسیار خوب، رفت اونجا. در تاریخ اومده که رفتش با آلودگی های اونجا، خیلی عذر میخوام، تمام هیکلش رو آلوده کرد، تو اون دستشویی اونجا رفت، تمام آلودگی های اونجا رو به سر و صورتش مالید. چه وضعیتی، اصلا تصور ذهنیش سخته. هر چی تونست خودش کثیف‌تر کرد، هر چی تونست خودش آلوده‌تر کرد. با اون وضعیت یه اومد بیرون. این خانم تا اینو دید تو خونش این شکلی، گفت آی کثافت، چرا اینجوری هستی، برو کم شو. اصلا حالم بهم خورد، ازت در باز کرد رفت. بعضیا تا کجا نشون میدن که ما با خدا هستیم؟ میاد تو عروسی میشینه، نوار نذارید باش، گذاشتم دیگه، چیکار کنم دیگه، خدا من ببین گفتم نذارم دیگه، گذاشتن دیگه، شرمنده. کدوم از ما هورای اگر تو بودی حاضر بودی خودتو آلوده کنی؟ یا هزار توجیه شیطانی به ذهنت خطور میکرد؟ حالا ببین خدا چه باداشی میدهد. همین حیا در خلوت است که عنایت‌های ویژه خدا را به دنبال دارد. بودو رفت حمامی پیدا کرد. خب تو شهر ببین تو اون وضعیت آدم بره چقدر خجالت میکشه، همه دارن نگاهش میکنن، خیلی وضعیت ناجوری بود. بودو رفت یه حمامی پیدا کرد زیر دوش آب. آب که اومد رو سر ابن سیرین، این آلودگی‌ها که شسته شد، از اون لحظه به بعد تا آخر عمرش ابن سیرین بدنش بوی عطر میداد. تا آخر لحظه حیاتش همه میگفتن شما بدنت بوی عطر میده، خودش هم استش ما میفهمید که بوی عطر میده. موسی رو کی میشناخت بغل چا؟ 8 روز از شهرش فاصله گرفته، 8 شبانه روز راه رفته، دیگه من کجا، شهرم کجا؟ تو سربازی اگر رفتی یه شهر غریبی درس خوندی، تو شهر غریبی، حالا اینجا مشهدی هستی، افتادی بندر انزلی، اگر اونجایی که دیگه هیچکی نمیشناستت مرخصی شهری گرفتی 2 ساعت تو شهر بچرخی، اونجا اگر با خدا بودنت عیان شد، اون وقت مهم است. و هر کی میخواد خدا، ببین اینو چی عرض دارم میکنم، هر کی میخواد خدا بهش عنایت ویژه کند، نظر خاص کند، در خلوت هایی که زمینه گناه هست خدا را به یاد بیاورد و گناه نکند. هر کی، داستان ها زیاده، قصه ها زیاده است. خود رجب علی خیاط هم همینطور بود. خود همین شیخ رجب علی خیاط که خیلی چشمای برزخی داده بودند و اون ور پرده ها رو میدید و چه و چه و چه عنایت های ویژه‌ای خدا بهش کرده بود، او هم همینطور یه جایی در جوانی زمینه گناهی براش فراهم شد، یورو کرد به آسمان، گفت خدایا همیشه تو بنده ها تو امتحان میکنی، امروز من میخوام تو رو امتحان کنم، من این خلوتی هست میتونم گناه کنم، گناه نمی کنم، ببینم تو چی تو کاسه من میریزی. مفتی نمیدند، چیزی رو بایدن مفتی نمیدند. حالا هر کی خلوتی دارد، یکی محل کارش خلوتشه، یه مغازه، یه اداره، یه خلوتیه، یکی خوابگاه دانشجویشه، یکی شهر غریبیه که داره میره، یکی تو خونه‌ش و یه گوشی تلفنه، خلوت ها مختلف است. یک روایت بسیار 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 زیبا، اول یک کوچولو بخونم آماده بشین برای اون قشنگه. امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی کسی در خلوت گناه کنه، چون که هنر نیست که دیگه، عرض کردم یه نفر مثلا 3 سال سلول انفرادی حبس خورده بهش، 3 سال انفرادی، بعد رو به آسمان کنه خدا ببین 3 سال نه پشت سر کسی حرف زدم، نه به نامحرم نگاه کردم، نه از دیوار کسی بالا رفتم، 3 سال رفیقتم، هنر نیست، نمیدونستی هم زمینش فراهم نبود. اونجایی که زمینه فراهم باشد و خلوتی باشد و هیچ کس متوجه نشود، اگر با خدا بودی هنر است. امام باقر علیه السلام فرمودن من ارتکب از ذنب فی الخله، هر کسی مرتکب گناهی در خلوتهاش بشه، این تا دید کسی نمیبینه، اینجا آشنا نداره، فامیل نداره، کاری کند که خدا نمیپسندد، لم یعب الله به، خدا نظر خدا دیگه اصلا به او اعتنا نمی کند. گناه در خلوت کردن آدم رو از چشم خدا میندازه. تو خلوتش گناه میکنه. راننده آژانسی زمینه فراهم شده، تاکسی سرویسی زمینه فراهم شده. اگر اونجا خودتو حفظ نکردی، خدا دیگه نظر اعتناب تو ندارد. حالا قشنگی گوش کنید، این از پیامبر عزیزمون هست، بسیار بسیار هم شنیدنی است. حضرت می‌فرماید اذا کان یوم القیامه، وقتی که قیامت به پا میشه، وقتی که صحرای محشر و مرده ها میخوان از قبرها بیرون بیان، اون روز رستاخیز، انبت الله لطائفه من امتی احنجه. یعنی چی؟ یعنی که یهو خدا به یه گروهی از مرده ها دو بال میده که پرواز کنند. فیتیرون من قبوره. قیامت که به پا میشه، یهو بعضی از مرده ها دو تا بال در میارن پرواز میکنند. اینا حرفای پیامبرمون هست، اینا شوخی نیست. آقا تصورش سخته ولی هست. قیامت به پا میشه، همه بعد سر از قبرها در بیارن، راه برن ببینن آقا کجا باید چیکار بکنن، میزان و حساب و نامه اعمال این حرفا. ولی پیامبر عزیزمون میفرماید صحنه قیامت که به پا میشه، خدا دو تا بال میرویاند برای بعضیا از مرده ها، از قبرهاشون میان بالا پرواز میکنند، از سر قبرها الی الجنان، یه تیکه بال میزنن میرن بهشت. از قبرها یه تیکه بال میزنن میرن بهشت، در صورتی که بنابراین است که اول امتحانی و اول ورقه ها رو سعی کنند. یسرهون فی ها و یتنمون نعمت. حالا من زبونم نمیشه کیف شاو، هر چی میخوان از نعمت ها بهره مند بشن، هر جا دلشون میخواد برن تو بهشت، دو تا بال پرواز میکنن. خب شما تصور کنید الان دارن یه امتحانی میگیرن، مثلا توی مدرسه دارن امتحان میگیرن، بعد یهو توی امتحان اعلام کنن که خب وقت تمام، حالا میخوایم ورقا رو صحیح کنیم. یهو سه نفر رو اعلام کنن، شما سه نفر برید اتاق مدیر جایزه هاتون رو بگیرید. خب هم وقتی اینا بلند میشن برن، لااقل اونایی که تو اتاق مدیر هستن میگن اه شما چی میخواید؟ میگه ما باید جایزه هامون رو بگیریم. مگه شما ورقا هاتون رو صحیح کردن؟ نه. نگه نمره آوردید؟ ما صحیح نکردن ورقا هامون رو. خب سوال میکنن، میگن بس چی شد که یه دفعه اومدید جایزه بگیرید؟ سوال میکنن. فتقول لهم الملائکه هل رأیتم حسابا، آیا شما حساب کتابی دیدید؟ دیدید که ورقاتون رو صحیح کنن، ببینن حسنتون سیئتون چجوری اوضاعتون، ازشون میپرسن. فیقولون ما رأینا حسابا، ما حسابی ندیدیم. این شما نرفتید پای میزان؟ کدوم میزان؟ به نامه اعمال شما رسیدگی نکردن؟ کدوم نامه اعمال؟ خیلی عجیب است. فیقولون ما رأینا صراطا، میگن هل جزتم علی الصراط، آیا از صراط گذشتید؟ میگن کدوم صراط؟ ما رأینا صراطا، ما اصلا پل صراط ندیدیم. صراط که میگفتن کجا بود؟ پس صراط نبود. فیقولون لهم هل رأیتم جهنم، آیا شما جهنم رو دیدی؟ چون از صراط که حرکت میکنن اونجا جهنم رو میبینن دور نماشو، و اینکه احتمال داره از اونجا بلغزند و بیفتند. میگن شما جهنم رو دیدید؟ هل رأیتم جهنم؟ فیقولون ما رأینا شیاخ، خلاصه بگم ما هیچی ندیدیم، یه تیگه از قبرمون اومدیم بهشت. یعنی بی حساب وارد بهشت شدند. جان من اینجا کسی هست دلش نخواد بی حساب وارد بهشت بشه؟ چون همین شما که میاد اینجا آدم های معتقدی هستی دیگه، هممونم دوست داریم که حالا وقتی حساب و کتابی هست، ما اصلا حساب دیگه خب معطلی هاش و چه و چه، ما دوست داریم آقا از قبل یه تیکه بریم بهش، خدا دوتا بالم به ما بده بی زحمت. چی میگند؟ فتقول الملائکه من امت من انتم، میگن شما از کدام امتید؟ شما امت کدوم پیغمبرید؟ فیقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی بشارت خوبی است، خیلی بشارت قشنگی است. میگن از ما از امت پیامبر، پیامبر آخر زمان. فیقولون نشدناکم الله، تو رو به خدا به ما بگید حدثونا ما کانت اعمالکم فی دنیا، شما تو دنیا چیکار کردید بی حساب وارد بهش شدید؟ تو رو به خدا به ما بگید شما چیکاره بودید تو این دنیا که بدون حسابی کتابی صراطی دیدنی یه دیگه اومدید بگید جایزه هامون بهشت است اینجا. فیقولون خصلتان کانتا فینا، ما دو تا خصلت داشتیم تو دنیا، دو تا ویژگی داشتیم، این دو تا ویژگی باعث شد بی حساب وارد بهشت بشیم. فبلغنا الله هذه المنزله بفضل رحمته، و اون ما رو رسوند از فضل خدا، ما رسیدیم به اینجا برخلاف این دو تا خصلت. فیقولون و ما هما، ملائکه میگن اون دو تا خصلت چیه که شما رو به اینجا رسوند؟ من اول دومیشو میخونم بعد اولیشو بخونم. دومیش اینه که و نرزا بالیسیر مما قسم لنا، ما به اون چیزی که خدا واسمون مقدر کرده بود راضی بودیم، تلاشمون رو میکردیم، از خدا میخواستیم، دعا میکردیم، حرکت میکردیم، عرق میریختیم، اما دیگه بدون گناه، البته دروغ و تقلب هم تو کارمون نبود، اما اگر نهایتا این میشد روزی ما، به اون چیزی که خدا مقدرمون کرده بود راضی بودیم، به خاطر بیشترش گله نمیکردیم که چرا کم شکایت و اه و نق و قر تو قاموس وجود ما نبود. ما به خاطر بیشتر داشتن سر مردم کلا نمیذاشتیم، ما به خاطر بیشتر داشتن سر شوهرمون نق نمیزدیم، ما به خاطر بیشتر داشتن به مشتریمون دروغ نمیگفتیم، ما به اون چیزی که خدا بعد از تلاش و دعا بود چه و چه، به اون چیزی که خدا برامون مقدر کرده بود راضی بودیم. خب این خصلت اول که بحث من این نیست فعلا. اما فیقولون، خصلت اول که بحث من هست، کننا اذا خلونا، ما یه وقتایی خلوتهایی برامون پیش میامد، نستحی، حیا میکردیم ان نعصیه، که معصیت خدا کنیم. میگن چی شد که شما یه تیکه به بهشت اومدید؟ میگن دو صفت داشتیم، صفت اولمون این بود حیا در خلوت، اونجایی که زمینه گناه پیش میامد گناه نمیکردیم، میگفتیم درسته هیچ کس نمیبیند، خدا میبیند، هر کی میخواد محبوب خدا بشه چنین شود. یوسف از صدیقین بود و خدا این همه دوست داشت به خاطر این که در خلوتش با زلیخا، زلیخا پرده رو بت کشید، گفت اون نبیند، گفت تو از این میترسی که این ببیند، اما من میترسم که خدا ببیند که میبیند، که میبیند. ملائکه چی میگن؟ فتقول الملائکه یحق لکم هازا، حق شماست که بیاید یه تیکه ببشت، هر کی اهل خلوت با خلوت حیای در خلوت باشه حقش ورود بی حساب به بهشت است، بیایم تصمیم بگیریم. ما نیومدیم قصه موسی بخونیم خوش بگذره، ای موسی رفت و بعد اومد دختر شاهی با عروسی لالا لا. اومده دونه دونه، ولما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس یسقونه و وجد من، وقتی دیدش اینا هستن، خب زمینه گناه بود، کسی موسی رو نمیشناخت، ولی گفت خدا میبیند. بایست حالا نگاه کن جان من، یه تیکه یه ذره فردا هم یه ذره از بحث فردا را بگم. قال موسی، دید دو تا دو خانم اونجا میبینن سراغه چاهه، چهار تا آقا هم دورشن. قال ما خطب کما، گفت اینجا چی کاری شما، چی کار میکنید اینجا، بچه اینجا وایستادید، کارتون چیه؟ گفت کارتون چیه اینجا وایستادید؟ آقا موسی به حد اقل صحبت کردن با این خانم کفایت بسنده کرد. آیا گفتگو با نامحرم حرام است؟ نه. اما زیاده روی در حلال حرام است. زیاده روی در حلال انسان رو به حرام میکشد. قصدش کمک بود. ولی بیشترم حرف نزد. چقدر کوچولو.
بله کوچولم درست.
چقدر کوچولو. ما خط بکما، گفت شما کارتون چیه اینجا؟ نه اینکه سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما خانم شما، من اینجا همجوری داشتم رد میشم، شما دیدم گفتم ببینم شما اینجا بچی هستید اینا، چقدر تو خانم های به این خوبی سر روی دارید و اینا، برای روی دارید و اینا، گفتم که خوبه، حیفه که شما اینجا باشید، اصلا خانوما نمیاد اینجا باشن که آقا برن آب بردن، خانوما اینجا لطمه ببینن، ببینم براتون زمین شما ازدواج کردی؟ یکی میگفت آقا اگر یکی به دانشجوی دختر سلام کند اشکالی دارد؟ آیا اصلا به نامحرم سلام کردن اشکالی دارد؟ کی گفت اشکال دارد؟ یه وقت نگه اونایی گفت اشکال دارد، منتها همه این اول پرسی هاست که اشکال دارد. یعنی هی میره جلو دیگه. شما چه دقیقه چقدر صداتون قشنگه، خواهش میکنم خودتون قشنگی، چشماتون قشنگ میبینه، اختیار داری. میاد افطار بده تو مجلس افطارش با نامحرم گناه میکنه، میگم میخندن زیاده روی. هر کسی هم خودش میدونه. ببین اگر من بگم من نمیدانم، نه من نمیدانم، نه 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 دروغ میگم، به شما دروغ میگم، من خودم میفهمم تا کجا درسته تا کجا غلطه. خودم وقتی حالا این مهمونا رفتن افطاری تموم شد، خودم میام میگم جان من هورایی اون یه جمله رو برای چی گفتی؟ ضرورتی داشت؟ حالا میخواد بره کمک کنه به این خانوما، اما به حداقل بسنده میکند ما خط بکنم کارتون چیه؟ همین قرآن همه چیزش رو حساب کتاب است. یک فکر نکنی که موسی حرفای دیگه هم زد اینجا ننوشتن جنزشته دیگه بنویسن، نه موسی موسی است. این ویژگی ها این لیاقت هاست که موسی موسی میشود و شایستگی اینو پیدا میکند که خدا با او صحبت کند. مقام کلیم اللهی رسیدنش آسان نیست. حالا که ما که موسی نمیشیم، اما قصه موسی را آوردن که موسایی زندگی کنیم. تصمیم بگیریم. اینجا که تموم شد رفتیم تا فردا، ماه رمضان هم تموم میشه، یه عید فطری هم میریم دور هم دیگه و تمام میشه و میریم. ولی جان من بیایم با هم دیگه قول بدیم هر کی خلوت های خودش رو پیدا کنه. خلوت من چیه؟ اون مسیری که تو خیابون میرم و میام، اون خیابونی که دارم میام آشنا ندارم من اونجا. خلوت من خونمونه، خلوت من محل کارمه، خلوت من شرکتمونه، خلوت من مغازمونه، خلوت من بیمارستانه، خلوت من هر کی خلوتش یه جایی هست. بیم تصمیم بگیریم به قصد محبوب شدن پیش خدای مهربان در خلوت هامون حضور خدا رو احساس کنیم و دامنمون به گناه آلوده نشه، زبانمون به گناه آلوده نشه. خدایا کمکمون کن تو اون خلوت هایی که خیلی آپاشون لغزیده، پای ما به فضل خودت سفت و محکم باشه انشاءالله. صلواتی بهت.